تصمیم میگیرن یک لحظه در زمین. ممکنه شما یه ساختاری رو برای حمله و دفاع تعریف بکنید، ولی باید بهشون ابتکار بدید. نمیتونین ماشینی مثل ربات تو بره این و تو بره این و باید این اجازه رو بدیم. ممکن این اجازه رو دادیم، باید آرامش خاطر داشته باشه برای اینکه بتونه یک کاری رو یک دفعه تو بازی ابتکاری انجام بده. بس باید ذهنشون راحت باشه، باید دوستشون داشته باشه، باید اعتماد بهشون بکنی. باید اگر 8 بار 10 بار حرف درست میزنی و بهشون تاکید میکنی، باید اجازه بدی 2 تا از حرفاتو قبول نکنن، باید اجازه بدی 2 دفعه با تو مقابله بکنن، چون اگر این حس نداشته باشن یقینا بازی نمیتونن بکنن. ولی همین چیزایی که ما به این بازیکنها میدیم و حقشونه، اینا قهرمانه ملی بهترین بازیکن آسیا و واقعا من که خودم واقعا بازیکنو به عنوان دوست دارم، نگاه ابزاری بهش نمی کنم، بردیم خوب باشه باختیم بد باشه، واقعا دوستشون دارم. ولی بازیکن ها هم از حالا بدونن یه چارچوبی وجود داره که بیرون من همون یه رفیقی هم، یه دوستی هم که همه جور انعطاف هم داره، ولی توی اون مستطیل که وارد میشین چه در زمان تمرین و چه در زمان مسابقه، باید نهایت احساس مسئولیت، تعهد، انضباط، حرف شنوی در اون چارچوب داشته باشه. یعنی من همون پوانا رو به بازیکن میدیم یه هفته اقلی ازشون اینجا میخوایم که باید در اون چارچوب باشم و مهم تیم ملیه، اینی که من باید بازی کنم، من باید گل بزنم، من باید زمان بیشتری تو زمین باشم، من تو دستم باشم، من اصلا اینا رو با یعنی اصلا 100% باهاش مقابله خواهم کرد. بازیکن‌ها باید فقط برای یه چیزی، برای بردن تیم ملی، برای اون حس تعهد که به مملکتشون، به بسکتبالشون، به وجدانشون، به اون عشقی که از بچگی داشتن بازیکن، باید اینا نشون بدن. و مطمئنن اگر هر کی خارج از این نظر، این اعتقاد من باشه، حرف میشه بدون هیچ گونه تردید. و شرط انتخابم همچی که آقای قره‌گوزلو هم فرمودن، چون من بالاخره یه سری باید یعنی گفتم اینو، ولی خب شفاف سازی کنم دیگه، تو رسانه شهیداری خیلی مهمه.
بله.
اینی که بازیکنها باید بازی کنن، چه در خارج چه در داخل، و این یه مسئله، یعنی باید مشغول باشن، بازی کنن و دیده بشن. حالا دیده میشن، باید علاوه آمادگی جسمانی و آمادگی فنی به یه حد مطلوب، من نمیگم رویایی، چون این سری بازیکن اصلا شاخص هم به حد مطلوب نیست، اینا غیر قابل انکار هم نمیتونی حضرشون بود یا نه، باید تو سرد باشی، نه باید به این شرایط برسن. حالا ممکنه بازیکن تیم ملی تو تیمش بازی نکنه، من یقینا به نظر سرمربی این تیم احترام میذارم، چرا بازی نمیکنه؟ حتما یا مشکل فنی داره یا مشکل رفتاری داره، و این هم من باید لحاظ بکنم.
بله.
بس معیار دعوت شدن به اردو، آمادگی خوب در مسابقات لیگ، بازی کردن، چه بازیکنان که در خارج هستن و چه در داخل هستن، این اولویت من برای دعوت بازیکنان. هیچ محدودیت سنی هم ندارم.
بسیار.
یعنی این تیم ملی مال جای بهترین است. اگر چرا در یک جایی لحاظ خواهد شد، اگر یک جوون در حد یه بازیکن با تجربه و یه تقریبا در اندازه باشه، ما یقینا این شانس به جوون میدیم، ولی اگر یک گپ بزرگی وجود باشه، داشته باشه یه اختلاف، خب یقینا کیشوخ یه مربی نمیاد تیمشو ضعیف کنه که بخواد یه چیز دیگری رو ثابت بکنه، و یه آدم از یه پله اول بخواد ببره بزاره پله هشتم.
بله.
بگه که من میخوام این کار بکنم. در صد این چیزهایی که حالا بعضیش حضور ذهن ندارم، ولی اعتقاداتمه و اعتقاداتی که با کمک اساتید، دوستانم، همکارام که خیلی برام نظرشو مهمه، ان شاءالله انجام بشه.
بسیار عالی. جناب آقای هاشمی تشکر میکنم از توضیحات جامع شما در این زمینه. بریم چند تلفن و پیامک رو بعدش برمیگردیم میخونیم. همراه هستیم همچنان با شما در برنامه جهان ورزش. پس
سلام عرض میکنم خدمت رادیو ورزش عزیز. میخواستم در مورد برنامه بسکتبال صحبت بکنم که ما باید واقعبین باشیم. الان تک ستاره ما حامد حدادیه که 36 سالش دیگه واقعا ما تو بسکتبال قدرت اول آسیا نیست. اگر حامد حدادی از این تیم بگیرن، این تیم میاد تو جایگاه ششم هفتم آسیا قرار میگیره. یه واقعیتیه که باید قبول بکنیم. ممنون، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنم از شنونده عزیزمون بابت ارسال نظرش. جناب آقای هاشمی، همونطور که شنونده عزیزمون هم بهش اشاره کرد، خب همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردید، بحث ستاره های تیم ملی بسکتبال ما، خب سن ستاره های ما بالا اومده. صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی، بازیکنانی که واقعا میتونیم ازشون به عنوان سوپر استار های به قول معروف بسکتبال کشور یاد بکنیم. صمد خداحافظی کرده بود، ما در خبرها اتفاقا خوندیم که شما صحبتهایی رو کرده بودید که نه در تیم ملی هست و خواهد بود. برنامه‌ای که برای این بازیکنها دارید و جایگزینی اینها، یا برنامه‌ای فکری شده در خصوص جایگزینی این بازیکنها که چطور ما میتونیم توی یک برنامه ریزی جایگزین بکنیم این بازیکنانمون رو به نحوی که آسیبی به بدنه اصلی تیم ملی بسکتبال کشورمون نخوره و قدرت بسکتبال ما حفظ بشه؟
ببینید، جایگزین شما انتخاب بازیکنها به شرایط اقلیمی جغرافیایی هر کشور هم بستگی داره. شما ممکنه برین توی یوگسلاوی سابق خیلی بازیکنهای دو متر تا 17 18 پیدا بکنی، یا توی امریکا، استرالیا، اروپا،
بله،
یه جایی که این شرایط وجود داره. و ما شامل این نمیشیم، یعنی ما میتونیم جایگزین برای پست 1 تا 4 پیدا بکنیم.
بسیاره.
ولی در رابطه با پست 5، خب حامد یه نعمتی بود که خداوند به بسکتبال ایران داد که شاید از 20 سال یه همچین اتفاق بیفته. ولی من به نظرم کوتاهی شد، یعنی ما اولین باری که قهرمان آسیا شدیم 1386 بود.
بله.
یعنی 14 سال پیش. ما اون موقع که قهرمان آسیا شدیم و هدف گذاریمون بود که بیاییم به سطح دوم اروپا برسیم، متاسفانه هم راهمون اشتباه رفتیم، هی همین این بازیکن ها رو در همه جا استفاده کردیم، مسلح کردیم، خیلی فرآیند جوانگرایی رعایت نکردیم و این مال راهی که تا اینجا اومدیم.
بله.
و در رابطه با حامد، ما اون موقع اگر یه خود نگاهمون وسیع‌تر بود، می اومدیم از طریق هیئت ها، مربی ها، اسپانسر ها، فدراسیون، می اومدیم یه گروه کارگروهایی رو پیدا می کردیم، شناسایی می کردیم که به یک سری استان هایی که می دونیم لحاظ فیزیکی بچه های قد بلند داره. شما نمی دونیم به سیستان، بلوچستان بسکتبالیست گیر بیاریم، ولی شما نمی دونیم به جای دیگه مثلا دونده استقامت گیر بیاریم، مثلا اونجا می دونیم از سیستان بلوچستان گیر بیاریم. ما نرفتیم این کار رو بکنیم، یه سری مثلا یه گروه 30 تا تقویم بچه های 10 ساله رو پیدا کنیم، 8-9 ساله رو پیدا کنیم که شرایط فیزیکی خوبی دارن و احتمال اینی که به رنج قدی 2.15 برسن و تحت پوشش قرار بگیر. و اگر این کار را کرده بودیم، دو تا بیشترم نه، ما میتونستیم در شرایط نزدیک به حامد، یعنی 14 سال اون موقع تاسه الان 24 ساله بودن، یعنی میتونستن 2-3 سال تو تیم ملی هم با الان تا حالا بازی کرده باشن. ما به نظر من این کار رو نکردیم. ما فرهنگ جوانگیریم تو پست 1-4 خیلی کار سختی نیست، هرچند که مثلا تو این سالها خب صمد یه استثناء بود، تو پستش مهدی کامرانی تو پستش یه استثناء بود،
بله.
حالا خب و یه سری بازیکن دیگه که توی چرخه توی رنج 7-8 خیلی خوب بودن، حالا اسم نیارم، ولی باز برای میشه برای اینها کاری کرد. و ولی در رابطه با مسئله پست 5 ما همچنان دوچار هم رخوتیم، هم دوچار عدم تصمیم گیری خوب هستیم.
بسیاره.
ولی یه ولی داره که اگر
فقط خیلی کوتاه، چون دو تا پیامک هم میخوام بخونم ازتون سوال پرسیم.
اینکه حامد حدادی معلومه نباید، ما خودشم به درسته میگه نمیشه هر جایی که حامد حدادی خرج کرد با هر تیمی بذاریم بازی بکنه و این بازیکن مسلک بشه، اینو دقیقاً خودشم درست گفت. ولی ما باید یه پلن بی داشته باشیم که حامد موقعی تو زمینی چی کار بکنیم، چه بازیکن انتخاب بکنیم، چه تاکتیکی اتخاذ بکنیم، تمرینامون بر حسب اون چه جوری باشه، سرعت بازی چه جوری اضافه کنیم، پوشش‌ها رو تو دفاع چه جوری کنیم، و اون چیزی که باید انجام بدیم.
بسیار عالی. جناب امین امیری از تهران از شما پرسیده جناب هاشمی، خداحافظی صمد نیکخواه بهرامی در چه مرحله است؟ 0912-0615-23 هم از شما پرسیده که اصلی ترین رقبای تیم ملی بسکتبال کشورمون رو در انتخابی جام جهانی 2023 چه تیم هایی میبینید؟
در وقت با صمد من الان
فقط خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید،
من قبلا هم با این صحبت کردم که سعی کن تصمیم احساسی و هیجانی نگیری و اگه یه روز هم نمیخوای بازی بکنی بازی نکن، احتیاج نداره، کسی سلام نکرده که خداحافظی بکنه،
بله
نمی کنی. و صمدم گفت باشه چشم و اینا، الان هم که خب میدونی خارج از کشوره، ولی دعوت صمد که یک عنصر انکار ناپذیر و بازیکن بزرگه و خیلی میتونه کمک کنه، اونم منوط به اینه که بیاد در لیگ بازی بکنه، آمادگی نسبی خوبی داشته باشه و دیده بشه، شرایط دعوت اینه. سوال دوم که فرمودین یادم رفت،
در خصوص اصلی ترین رقبای تیم ملی بسکتبال کشورمون در انتخابی جام جهانی،
ما توی انتخابی جام جهانی از گروهمون که انشاءالله بریم بالا، میریم تو ستایی که میریم بالا به گروه استرالیا میخوریم که شاید استرالیا، چین و ژاپن باشه،
بله.
و با اونها بازی میکنیم و ما باید یه سری امتیازهای پایین میره بالا جمع میشه و ما باید جز اون 6 تا باشیم، تازه به شرط اینکه اندونزی تو کاپاسیا تو 8 تا نباشه، اینا 5 تا میشه و یقینا استرالیا، چین، ژاپن، نیوزلند، اینا که در سطح اول آسیا اینها رقبای ما، ولی ما به نیوزلند و کره نخواهیم خورد، به فیلیپین نخواهیم، چون فیلیپین و ژاپن هم کوالیفای شدن،
بله.
ما تو دور دوم که سخت‌تره به استرالیا، چین، ژاپن خواهیم خورد، فکر میکنم چین تایپ بالا نیاد مگه اینکه ژاپن به خاطر کوالیفای در تمام نیروهاش استفاده نکنه.
بسیار.
درصد اینا رقیبای ما برای انتخاب جام جهانی.
تشکر میکنم از شما جناب هاشمی. آقای توفیق، صحبت‌های پایانی شما اگر صحبتی در خصوص موضوع دارید با جناب هاشمی در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، من صحبت خاصی ندارم،
کتا.
من فقط آقای هاشمی گفتن آقای نیکخواه بهرامی مثل که خارج از کشور تشریف دارن، آیا برای مسابقات لیگ میرسن به دور رفتمون؟
والا من باهاش صحبت کردم، یه سری کارهایی دارم، اگر بیاد برای لیگ بازی بکنه یقینا دعوت خواهد با کیفیت، یعنی همون تقریبا با همون استانداردی که داره و نیاز تیم ملی هم بهش خیلی زیاده، ولی اگر نیاز یقینا دعوت نخواهد شد، انشالله حالا تا پنجره‌ای بعد ببینیم. درصد معیار آمدن بازی کردن در بازی‌های باشگاهی.
به هر حال آرزو موفقیت میکنم برای شما آقای دکتر هاشمی، همچنین همکاران عزیزتون که در کنارتون هستن، امیدوار هستم که موفق باشید و مسابقات رو هم با موفقیت پشت سر بذارید.
ممنون، انشالله با کمک شما، همه مربیای خوب، رسانه ها و همه اهالی بسکتبال، چون همه اون یکی هستیم، حالا شانس اومده من اونجا به چشم، ولی مطمئنن اگر شماها رسانه ها و مربازم تأیید میکنم مربی های بسکتبال نباشن، من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
بسیار عالی جناب هاشمی، تشکر میکنم من هم از شما بابت پاسخگویی و سعی صدرتون. آرزوی موفقیت دارم از طرف خودم و برنامه جهان ورزش بسکتبال برای شما و همچنین آرزو میکنم که همیشه رابطتون با رسانه ها خوب باشه و پاسخگویی به رسانه ها رو چه در شرایط بد چه در شرایط خوب داشته باشید. ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، سپاسگزارم،
خدا نگهدارتون باشه.
خدا
خب بریم سریع چند خبر داخلی رو مرور بکنیم. ما در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2023 در گروه دی این رقابت‌ها با تیم‌های قزاقستان، سوریه و بحرین همگروه هستیم. برنامه بازی‌ها هم به این صورته که در پنجره اول روز جمعه 5 آذر ماه 1400 به مصاف تیم بحرین خواهیم رفت، روز دوشنبه 8 آذر ماه دوباره مجدداً با بحرین دیدار می‌کنیم. در پنجره دوم هم روز سه‌شنبه 5 اسفند ماه سال 1400 به مصاف تیم قزاقستان می‌ریم و روز یکشنبه 8 اسفند ماه سال 1400 به مصاف تیم سوریه خواهیم رفت و در پنجره سوم در روز دهم تیر ماه جمعه باید با تیم قزاقستان دهم تیر ماه 1401 باید با تیم قزاقستان دیدار بکنیم و در روز دوشنبه 13 تیر ماه 1401 هم مجددا به مصاف تیم سوریه خواهیم رفت. اما در خبر بعدی باید خدمتتون اشاره بکنم که جلسه هماهنگی لیگ برتر بسکتبال آقایان کشورمون روز شنبه 13 شهریور ماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک به ریاست دکتر رامین طباطبایی و با حضور نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد. در این جلسه جناب رامین طباطبایی رئیس فدراسیون، محمد رضا صالحیان سرپرست دبیری و فرهاد زحمتکش مسئول کمیته مسابقات حضور داشتند و در خصوص فرم قراردادهای بازیکن‌ها، زمان دریافت فیش بانکی ورودی مسابقات سال 1400، زمان و نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر آقایان سال 1400، ارائه مدارک و ثبت از طریق سامانه ملی فدراسیون بسکتبال، زمان جلسه قرعه‌کشی و شیوه‌نامه‌های لباس‌های تیم‌ها صحبت شده و این رو خدمتتون عرض بکنم که قرار هست روز 30 شهریور ماه مراسم قرعه کشی برگزار بشه و تکلیف لیگ برتر بسکتبالمون هم مشخص بشه. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که لیگ برتر بسکتبال آقایان ما قرار از روز 22 مهر ماه رسما آغاز بشه و تیم ها باید تا روز 7 مهر ماه مدارک خودشون رو در سامانه ملی فدراسیون بسکتبال ثبت بکنن. ما حتما در برنامه‌های آینده درباره این موضوع با شما عزیزان صحبت خواهیم. اما در خبر بعدی باید خدمتتون عرض بکنم که مهرام که سال گذشته در لیگ برتر بسکتبال بانوان به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرده بود و زودتر از سایر تیم‌ها امسال ترکیب خودش رو مشخص کرده بود و با بازیکنان خودش قرارداد بسته بود، در اقدامی عجیب از لیگ برتر بسکتبال بانوان کنارگیری کرد. سرکار خانم فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال با ابراز تأسف از این اتفاق گفته که متاسفانه مهرام تیم بسیار خوبی بود و در بسکتبال بانوان و آقایان در فاصله البته در بسکتبال بانوان در فاصله 15 روز مونده تا مسابقات انصراف داده. البته هنوز این انصراف کتبی به دست فدراسیون نرسیده، اما مدیر عامل باشگاه در تماس تلفنی اعلام کرده که این انصراف قطعیه و این تیم در بسکتبال در لیگ برتر بسکتبال بانوان حضور نخواهد داشت. اما در خصوص چند و چون این خبر ارتباطمون برقرار شده با جناب همایون عزت‌پناه مدیر فنی تیم‌های مهرام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب عزت‌پناه، صحبتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری گرامی، جناب توفیق، شانس محترم
برنامه و شنوندگان. آقای توفیق در خدمت شما هستیم.
آقای عزت‌پناه من عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمتتون. من چون فرصت اونم کمه می‌خواستم که با توجه به این که شما در فصل گذشته خب نمایش بسیار خوبی در بخش بانوان داشتید، تیمتون نایب قهرمان شد، حتی از مربی خارجی هم استفاده کردید برای ارتقای کیفیت کار مربی‌ها و بازیکن‌ها در ساختار بانوان، تیم‌های بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی مهرام. چی شد آقای ایزدپناه که این تصمیم گرفته شد؟ آیا قطعی هستش این کنارگیری؟
جناب توفیق، منم با درود سلام از خدمت شما استاد گرامی. همونطور که فرمودید، بله، ما سال گذشته بعد از این مخفی بکنم 12 ساله مجددا با تصمیم جناب گنجی و حمایت هیئت مدیره وارد لیگ برتر بانوان شده.
جناب ایزدپناه، عذرخواهی میکنم اگر ممکنه جاتون رو عوض بکنید، ما صدای شما رو واضح نداریم، یک مقدار هم بلندتر اگر صحبت بکنید ممنون میشه.
من از ابتدا عرض میکنم مجدداً سلام عرض کنم خدمت جناب توفیق. همونطور که اطلاع دارید، بعد از یک وقفه حدود 12 ساله، ما سال گذشته با تایید جناب آقای گنجی و حمایت هیئت مدیره باشگاه وارد لیگ برتر بانوان شدیم. به هر حال سال گذشته با همونطور که فرمودی با حضور مربی خارجی و ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان تونستیم نتیجه قابل قبولی هم کسب کنیم و به هر حال یک گامی در جهت ورزش بانوان برداریم. این سال متاسفانه خوب با توجه به اینکه حالا شما که اطلاع دارید برنامه‌ریزی به طوریه که با حضور تیم ملی در مسابقات آسیایی مدتی که برای لیگ در واقع نظر گرفته شده مدت بسیار کوتاهیه و حالا در جلسات هم که مطرح شد تیمی که بخواد به فینال راه پیدا کنه حداکثر 15 تا بازی خواهد داشت و حداقل 16 تا بازی در کل لیگ. این خیلی حالا با توجه به اینکه اهداف باشگاه مهرام به هر حال اهداف متفاوتی خواهد بود نسبت به که فقط یک لیگ برگذاشته برای رفع مسئولیت، این به هر حال با اهداف باشگاه سازگار نبود. به هر حال در جلسات مطرح شد و تصمیم بر این شد که این بودجه که به هر حال بودجه باشگاه های خصوصی هم محدوده و با توجه به سلاحیت مدیر عامل باشگاه جناب آقای گنجی و هیئت مدیره مقرر شد ما این بودجه رو صرف کارهای اساسی و زیرساختی برای بانوان انجام بدیم، ایجاد آکادمی قوی بسکتبال، حضور مربی خارجی برای آکادمی همون و حتی شاید برای اولین بار خانه بسکتبال که بتونیم استعدادها رو در از تمام کشور شناسایی کنیم و وارد خانه بسکتبال بشن، ما بتونیم یه گامی در جهت در واقع پیشرفت ورزش بانوان داشته باشیم.
حالا بسیار کار پسندیدی هستش که چون مسبوق به سابقه هستش در بخش آقایان، مطمئنن این کار
اتفاق می افته.
عرضم به حضورتون که صدا میاد. الو
جناب ایزدپناه، صدای ما رو دارین؟
الو.
خب مثل اینکه جناب توفیق، مثل اینکه ارتباطمون قطع شده با جناب ایزدپناه، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، من خواستم از آقای ایزدپناه با توجه به اینکه آکادمی بسکتبال مهرام خب فعالیتشون مسبوق به سابقه بوده، میتونه که در بخش بانوان هم مفید واقع بشه. این مسئله اینه که اگر قرار باشه که در فصلهای بعدی هم مسابقات با 15 تا بازی به اتمام برسه، خب شاید تمایلی نباشه و همین چند تا تیم هم انصراف بدن به خاطر اینکه با توجه به بودجه‌ای که صرف میکنن
بله.
و در اختیار بازیکنها و مربی‌ها قرار میدن، شاید تعداد کم بازی اون نیازهای جامعه بسکتبال بانوان ما رو مرتفع نکنه. من فکر میکنم که شاید خوب باشه که در برنامه‌های بعدی با مسئولین محترم فدراسیون در بخش بانوان ارتباط بگیریم
بله.
و از اونها جویا بشیم که آیا برای این مسئله که ایزدپناه مطرح کردن راه حلی رو پیش بینی خواهند کرد یا خیر.
بسیار عالی، بریم صحبت‌های پایانی جناب ایزدپناه رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
ببخشید مخالفه قطع شد، من خدمت شما کنم که خب ببینید من یه توضیح دیگه هم بدم.
فقط خیلی کوتاه جناب عزت پناه، خیلی کوتاه، فرصت نداریم اصلا.
اگر خیلی کوتاهه که من انشالله آرزو موفقیت میکنم برای
در حد 30 ثانیه میتونید صحبت بفرمایید اگر تو 30 ثانیه به جمع بندی میرسید.
من اصلا خدمت شما با توجه به عملکرد یکی از باشگاه‌ها که به هر حال به نظر من خیلی عملکرد باقی گرایانه و آینده نگری توش نبود، متاسفانه هزینه های بسکتبال بانوان رو خیلی برد بالا و به خاطر همین من مطمئنم که خب میدونی که در ورزش بانوان خیلی از تیم ها با عشق و علاقه سرمربی با هزینه های شخصیشون با سرمربی و سرپرست اداره میشه و این بالا رفتن هزینه ها به صورت در واقع افسار گسیخته باعث میشه که دو سه تا تیم یا باشگاه بتونن این از پس این هزینه ها بر بیان. ما هر ساله ما شاهد در واقع کیفیت پایین تیم ها خواهیم بود و کیفیت پایین بازی ها. من خواهشم اینه که از در واقع آقای دکتر طباطبایی که متولی و حال بسکتبال کشور هستن به این مسئله رسیدگی کنن و با در واقع مدیریت خودشون این مسئله رو اصلا تحت در واقع نظر قرار داده بشه که انشاءالله در سال آینده شاهد همچین مسئله نباشه. به هر حال برای دیگه برتر بانوان و دستاوردهای برگزاری اون آرزوی موفقیت میکنم. انشاءالله که بازیهای خوبی بشه و ورزش بانوان ما هر روز شاهد پیشرفتش باشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب عزت پناه، شما رو خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدارت باشه. جناب توفیق در خدمت شما هستیم، خیلی کوتاه در حد 10-20 ثانیه صحبت‌های پایانی شما.
صحبت خوبی کردن جناب عزت‌پناه. من فکر می‌کنم که فدراسیون بسکتبال همین عملکرد رو که در آقایون هم داره اتفاق می‌افته رو باید یه تجدید نظر در خصوصش بکنن. فقط قراردادها و همچنین نحوه توزیع بازیکن‌ها، چون این مسئله در بخش آقایون هم باعث شد که دستمزدها خیلی بی‌رویه بالا بره و خیلی بسیار. از تیم‌ها مجبور بشن که به طور غیر واقعی دستمزدهایی رو پرداخت بکنن و بعضا از لیگ کنارگیری بکنن.
بله، تشکر میکنم از شما جناب توفیق، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان، حتما شیوه‌نامه بهداشتی رو رعایت بفرمایید. خدا نگهدارتون.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه.
24/10/99 به من یه ویسی داد که گفتش که حالت های سرماخوردگی داره، ولی چون خیلی داره و بویه چشایی داره میگفت کرونا نیست، من سرماخوردم.
تا فردا خوب میشم.
آره به شوخی بهم گفت من دارم میمیرم، تو یه زنگ نمیزنی. رو گفتم چی شده؟ باره کرونا گرفتم. گفتم پشت برو بیمارستان. گفت نه هیچی نیست، همینجوری خوب میشم.
همچین چیزی رو به خودم نمیقبولوندم که مهداد مثلا با کرونا از بین بره.
اگر یه آدم کرونایی هم بشینه بغل مهداد دعفونی کرده باشه، مهداد نمیگیره.
کرونا زهرش را به فوتبال ریخ. مهداد میناون در بودش.
داشت خالیه؟
خیلی خالی. زمانی که دور هم جمع میشیم و اینا خیلی جاش خالیه. هر بازی پرسپولیس من واقعا منتظرم گوشیمو باز کنم ببینم استوری گذاشته.
صحنه‌ای که از بیمارستان که برادرم به هوش بود میرفتم کنارش و بهش میگفتم که تو اسطوره‌ای مهداد میناوند، اسطوره، تو خیلی قوی تر از این حرفایی، و دستمو پیش میکردم جلوش که تو باید برگرد.
کرونا با کسی شوخی ندارد، حتی یک قهرمان.
کرونا را جدی بگیریم.
ساعت 10 صبح رو از رادیو ورزش خدمتتون اعلام میکنم. همکارانم آماده هستن تا برنامه زنده گلخونه رو به مدت زمان 80 دقیقه به شما
تقدیم کنم.
هوای خونمون خوبه تو روزایی که بارونه،